ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید در 6 ماه اول سال جاری نهادهای بشردوستانه به شکل از اشکال با 13.4 میلیون تن در افغانستان کمک کردند. اوچا روز سه‌شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از ماه جنوری تا جولای سال جاری حداقل 2.2 میلیون افغان سنوا حمایت سکتوری را دریافت کردند. بر اساس آمار جدید اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در مجموع 23.7 میلیون تن در افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله غذا، صحت و آموزش به کمک نیاز دارند. به گفته اوچا از جمله 3.06 میلیارد دلار بودجه درخواست شده تاکنون صرف حدود 735 میلیون دلار آن را دریافت کرده است. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در چین میگوید که پکینگ از تلاش‌های حکومت طالبان در فعال سازی دهلیز واخان بین چین و افغانستان قدردانی کرده و آماده می شود که به تدریج اقدامات را برای امور این دهلیز اتخاذ کند. مولوی بلال کریمی سفیر طالبان در چین روز سه‌شنبه در شبکه اکس در اعلامیه گفته که در ملاقات با لیو جینسونگ رئیس دپارتمنت آسیا در وزارت خارجه چین روی توسعه و تقویت روابط سیاسی، تجارتی، اقتصادی و ترانزیت در منطقه بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه از قول لیو جینسونگ گفته شده که شرکت‌های نفت و گاز MCC و آسیای میانه بیشتر تشویق خواهند شد تا روند استخراج نفت حوزه نفتی دریای امو سرعت یابد و کارهای جاری در پروژه مسینک گسترده‌تر و سریع‌تر شود. در ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز چهارشنبه باران‌های شدید را در 7 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. آژانس خبررسانی باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه بر اساس اطلاعیه ریاست هواشناسی گفته که وقوع باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در ولایات بدخشان، نورستان، تخار، بنشیر، بغلان، قندوز و بلخ پیش بینی می‌شود. بارندگی های اخیر و سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در پی داشته است. نعیم قاسم معاون رهبری حزب الله لبنان به اسرائیل پیشنهاد آتش بس کرد. او به اسرائیل گفته که یگانه راه حل جنگ کنونی آتش بس است. نعیم قاسم برای سومین بار بعد از کشته شدن حسن نصرالله رهبر سابق این حزب دیروز سخنرانی کرد. او گفت که از موقف ضعیف به اسرائیل پیشنهاد آتش بس نمی‌دهد. حزب الله که یک تنظیم نظامی سیاسی است از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت‌افغان شناخته می‌شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لست سیاه شامل کرده است. این حزب بخش‌های وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر کنترل خود دارد و در پارلمان این کشور نیز اعضا دارد. نعیم قاسم گفته که اگر اسرائیل آتش بس نکند، حزب الله نیز با ادامه جنگ آمادگی دارد. اردوی اسرائیل دو هفته پیش حملات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد و به حملات هوایی خود به این کشور هر از گاه ادامه می دهد. و تیم‌های کرکت بانوان وست اندیز، آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند و دور نیمه‌نهایی جام جهانی 20 اوورهای کرکت بانوان را یافتند. در مسابقه نخست نیمه‌نهایی تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی با هم مقابل می‌شوند. در مسابقه دوم نیمه‌نهایی تیم‌های کرکت بانوان وست اندیز و نیوزیلند روز جمعه در شهر شارجه در امارات متحده عربی در برابر هم به میدان می‌روند. فینال جام جهانی کرکت 20 اوورهای بانوان روز یکشنبه ساعت 6:30 شام به وقت کابل در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. جام جهانی کرکت 20 اوورهای بانوان در 3 اکتبر به میزبانی امارات و با اشتراک 10 تیم برتر کرکت بانوان جهان آغاز شد و این تیم‌ها در 2 گروه در دور گروهی با هم رقابت کردند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا ادامه می دهیم. ادامه مجازات علنی توسط حکومت طالبان،
در محضر عام جزا دادن، در کنار ای که بالای دیگرا حالت تنبیهی داره، اما برای افراد از نظر پنولوژی توهین آمیز تلقی میشه.
بازداشت یک خبرنگار سابق رادیو اروپای آزاد در تهران.
آقای ودیزاده از کارمندان رادیو فردا بود و در نوامبر سال 2022 میلادی این رسانه را ترک کرد و برای مدت در خارج از ایران اقامت داشت.
گزارش خاصه به مناسبت روز جهانی غذا داریم.
اگر خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان و خشک و یا اگر قطق مطق شونگیشم مونده باشم میدیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با آنکه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بارها از طالبان خواستند تا از مجازات افراد در محضر عام خودداری کنند، ستر محکمه طالبان دیروز گفت که بر 4 تن در کابل در محضر عام سزای تعزیری تطبیق شد. این در حال است که به عقیده آگاهان جرمشناسی مجازات تعزیری توهین‌آمیز به کرامت انسانی تلقی می‌شود و این حرکت طالبان همواره نکوهش نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس حکم محکمه ابتدایی شهری کابل، در تازه ترین مورد طالبان روز سه‌شنبه 15 اکتبر بر 4 تن در ملای عام سزاهای تعزیری را تطبیق کردند. اندک قبل از آن 2 تن در ولایت خوست نیز در محضر عام مجازات شدند. روز دوشنبه هم در ولایت میدان وردک 2 تن در محضر عام شلاق زده شدند و یک روز قبل از آن نیز بر 8 تن در ولایت کنر در ملای عام سزاهای تعزیری تطبیق شد. به این ترتیب در 3 روز گذشته حداقل 16 تن توسط طالبان در محضر عام شلاق زده شدند و اگر خبرهای تطبیق سزاهای تعزیری از سوی حکومت طالبان به دقت دنبال شود، در چند ماه اخیر تقریبا هر روز در یک گوشه از افغانستان بر یک یا چند تن از سوی محاکم طالبان در محضر عام سزاهای تعزیری تطبیق شده است. همچو مجازات چقدر با قوانین بشری و احترام به کرامت انسانی همسوست. از نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می شنویم.
یکی از خصوصیات تطبیق جزا حفظ حیثیت و آبروی مجرمین هست. در محضر عام جزا دادن در کنار ای که بالای دیگرها حالت تنبیهی داره، اما برای افراد از نظر پنولوژی توهین‌آمیز تلقی میشه.
کیفرشناسی یا پنولوژی که اثر بخشی انواع مجازات، شرایط اجرای مجازات، مسائل عملی مربوط به حبس، امکان مجازات جاگزین، پیشگیری از تکرار جرائم و مسائل مربوط به آن را مطالعه می کند، تطبیق سزاهای تعزیری را توهین به کرامت انسانی می داند. اما طالبان در تطبیق سزاهای تعزیری روی اصول اسلامی تاکید می کنند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی صدها تن به شمول زنان را در محضر عام شلاق زدند. این اقدامات طالبان واکنش‌های بسیاری از نهادهای حقوق بشر را در قبال داشته و آنها به تکرار از طالبان خواستند که به همچون مجازات پایان دهند. این نهادها با ابراز نگرانی در مورد شفافیت محاکم طالبان میگویند که در بیشتر موارد متهمان از حق داشتن و دسترسی به وکلای مدافع محروم هستند. انجمن وکلای مدافع افغان در تبعید نیز میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقریبا همه قضات زن از وظایفشان برکنار شدند و تعداد وکلای مدافع زن که در افغانستان باقی ماندن نیز از چند تن معدود تجاوز نمی کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در 10 ماه گذشته 70 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان جان باختند. این سازمان روز گذشته در گزارش هفتهوار خود نگاشته که در این مدت بیش از 146 هزار نفر در این کشور به اسهال مبتلا شدند. برخی از خانواده‌ها در افغانستان هم میگویند که کودکانشان را در نتیجه این بیماری از دست داده و یا این کودکان هنوز هم در بستر بیماری به سر میبرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت WHO از مبتلا شدن ده ها هزار تن و مرگ ده ها تن در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان خبر داده است. WHO اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 146,555 نفر در افغانستان به بیماری اسهال مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت به روز دوشنبه 23 میزان در گزارش هفتهوار خود نگاشته است که 70 نفر از مبتلایان این بیماری جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این افراد در 346 ولسوالی به اسهال مبتلا شدند که 55.3% آنان را کودکان زیر 5 سال و 49.6% آنان را زنان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان تنها از 29 سپتامبر تا 6 اکتبر 3 کودک زیر 5 سال به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند که 2 نفر آنها دختر بودند. WHO همچنان گفته که در این مدت 3228 مورد دیگر اسهال در 179 ولسوالی ثبت شده، اما افزوده که واقعیت اسهال در افغانستان نسبت به ماهای گذشته 11.7% کاهش یافته است. در گزارش آمده که باشنده های ولایات پکتیا، نیمروز، لوگر و کابل بیشتر از این بیماری متاثر شدند. این در حال است که نگرانی های زیادی از شیوع بیماری اسهال و مرگ و میر ناشی از آن در بین خانواده های افغان وجود دارد. عبدالمصور یک باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت چند پیش یک خواهرزاده 1.5 ساله‌اش به اسهال مبتلا شد، اما با وجود تداوی زیاد بهبود نیافت و جانش را در شفاخانه از دست داد.
خواهرزاده یکم بود، یک چند ماه پیشتر اون به اسهال بود، معده‌اش خراب بود. میگه 4-5 روز در خانمون شفاخانه بردیمش، دوا مواد دکترها دادن زیر اکسیژن، اکسیژن اما فایده نکرد، فوت کرد.
گلپاچا باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز میگوید پسر خردسالش به بیماری اسهال مبتلا شده است.
پسر من که 3 سال عمر دارد چند وقت پیش اسهال شد و بعدم به طرف سوی ترسیه رفت. کار و بار نیست که برای این کودک غذای خوب تهیه کنم. غذای درست آماده کرده نمیتوانم. از حکومت و نهادهای مددرسان میخواهم که با ما مردم بیچاره کمک کنند.
دکتران میگن اسهال بیماری است که باعث کاهش مایعات بدن فرد مبتلا شده و در مراحل پیشرفته باعث مرگ می شود. مریم رسولی متخصص بخش داخله بر رادیو آزادی گفت که این بیماری از طریق تماس با مدفوع و افرازات بیمار به سایر افراد سرایت می کند. علائم ابتدایی آن خستگی، دلبدی، مدفوع آبگین به طور مکرر و به اشتهایی است.
زمانی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه که دمیده جوگزین میشه و در زمانی که دمیده که جوگزین شده انتان باعث میشه که توکسین یا زهر تولید کنه و این زهر باعث میشه که هیچ مواد غذایی جذب به بدن انسان نشه. وقایع اسهال مراعات کردن افضلسعی شخصی و محیطی با گرفتن آنتی بیوتیک ها و همچنان اخذ کردن مایعات بیشتر میباشه.
سازمان جهانی صحت در حال از مبتلا شدن ده ها هزار تن در افغانستان با بیماری اسهال خبر داده که بیشتر بیمارداران همواره از وضعیت بد اقتصادی شکایت کرده، با ویژه کسانی که در مناطق دوردست زندگی دارند و در کنار نداشتن پول تداوی از عدم دسترسی به مراکز صحی و کمبود دکتران متخصص نگران هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئول استودیوی عکاسی و فوتوکاپی تصویر روز در شبرقان میگوید که کاهش مشتریان زن و مشکلات اقتصادی منجر به مسدود شدن یگانه دکان عکاسی زنانه در این شهر خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنویم.
سوسن کوهکن یکی از دختران بازمانده از مکتب در شهر شبرقان مرکزی ولایت جوزجان است. سوسن در مدت 9 ماه عکاسی را به صورت حرفه‌ای از سوی یک نهاد کمک رسان دنبال کرده و یک استودیوی عکاسی و فوتوکاپی را تحت عنوان تصویر روز در شهر شبرقان ایجاد کرده است. او میگوید
تو وسایل ما از دفتر بر ما رسیده بود، پرینتر بود، یک عدد پرینتر بود، کامپیوتر بود، کامره بود، دیگه چوکات های عکس بود، ورق های عکس بود، دیگه همه چیز یک دکان که بر یک نفر لازم است دفتر بر ما کمک.
سوسن میگوید این استودیوی عکاسی که مخصوص برای خانم ها ایجاد شده، خدمات گرفتن عکس و چاپ اسناد را عرضه می دارد.
حالا 1400 من دکان خود را فعال کردم که زیاد تشویق هم شدم. تقریبا به 15 روز ما 9000 کار کردیم. بسیار خوب مشتری داشتم.
اما به گفته سوسن بعد از بسته شدن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان مشتریانش کم شده است. او مجبور است که با کاهش مشتریان و مشکلات اقتصادی استدیوی عکاسی را مسدود کند. او با اشاره به مشکلات عکاسی که با آن دچارش شده به رادیو آزادی گفت:
دیگه بر فعلا هیچ عاید ندارم. نمی چند ماه میشه که نه مشتری است، نه عاید است، هیچ چیز نیست، چرا که نه مکتب فعال است، نه پانتون است، هیچ مشتری ندارم، چرا که دکان ما زنانه است، طبقه اوناس است، مردا اجازه نداره که بیایه، از خاطر هیچ مشتری بر فعلا نیست، بیخی دلم از دکان پس بسته کنم.
سوسن از حکومت طالبان میخواهد تا زنان را حمایت کرده و برای آنان زمینه کاری فراهم کند. در کنار مشکلات کاهش مشتری عکاسخانه های زنانه در شبرقان، برخی عکاسی های زنانه به دلیل مشکلات مختلف و محدودیت ها در دیگر ولایات افغانستان نیز مسدود شدند. زنان عکس بردار حالا نگران هستند که با وجود نداشتن امکانات دیگر چه کاری را پیشی خود بسازند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور وابسته به کمک های بیرونی به اوج خود رسیده است. در گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی GHI که روز یکشنبه گذشته نشر شد آمده است که افغانستان در میان 127 کشور با 308 امتیاز به رتبه 116 دو رتبه پایین تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشتهش که 114 بود سقوط کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رضا ولیزاده خبرنگار سابق رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دارای تابعیت دوگانه آمریکا و ایران است، در تهران دستگیر شد. اقارب آقای ولیزاده گفتند که او چند هفته پیش دستگیر و متهم به همکاری با رسانه‌های خارج از ایران شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم آرش همایون.
یک منبع روز سه‌شنبه 15 اکتبر به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که رضا ولیزاده خبرنگار آمریکایی ایرانی الاصل که پس از سالها به ایران بازگشته بود در شهر تهران پایتخت این کشور دستگیر شده است. آقای ولیزاده از کارمندان رادیو فردا بود و در نوامبر سال 2022 میلادی این رسانه را ترک کرد و برای مدت در خارج از ایران اقامت داشت. در آخرین پست رضا ولیزاده در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته شده که او در 16 مارچ سال جاری میلادی بعد از گفتگوهای ناقص با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بدون اینکه حتی یک امان‌نامه شفاهی بگیرد به مسئولیت خود و پس از 14 سال به ایران بازگشته است. تا هنوز مشخص نیست که تحت چه شرایط آقای ولیزاده این پست را نوشته. یکی از اقارب رضا ولیزاده به رادیو فردا گفته که او حدود 3 هفته پیش دستگیر شده و با اتهامات از جمله همکاری با رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران روبرو است. بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از ایرانی‌های دو تابعیت در جریان سفر به ایران از سوی نهادهای امنیتی آن کشور دستگیر و به اتهامات مختلف متهم شدند. دارایی‌ها و اموال بسیاری از آنها نیز مصادره و یا منجمد شده و حتی در برخی از موارد اعضای خانواده‌های آنها در داخل ایران تحت فشار حکومت قرار گرفتند تا این افراد را برای بازگشت به ایران متقاعد سازند. بر جمهوری اسلامی ایران اتهام وارد می شود که با دستگیری های غیر قانونی یا گروگانگیری شهروندان کشورهای خارجی از جمله آنهایی که دو تابعیت دارند برای عملی ساختن خواسته های خود بر دولت های خارجی فشار وارد می کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا هنوز در مورد دستگیری رضا ولی‌زاده، خبرنگار سابق رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به طور رسمی چیز نگفتند.
بیشتر از خبر.
امروز چهارشنبه 16 ماه اکتبر روز جهانی غذاست. این روز در حال باری دیگر فرا می رسد که در افغانستان بیش از 12 میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند. بسیاری خانواده ها در افغانستان می گویند که وضعیت اقتصادی آنها بعد از برگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 سال گذشته بدتر شده. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج می‌برند. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، آنها را از کار نیز در بسیاری از ادارات منع کردند. بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ می‌شنویم که با صدای یک زن آغاز می‌شود.
با خدا کمی 3-4 روز میشه که من در خانه خود یک ولار داشته باشم. دیگه همه تو روغه انو همه تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم. خودم هم جور نیستم.
گلدسته هوتک با شوهر و دو کودکش در گوشه از شهر کابل در خانه کرایه‌ای زندگی میکند. او یگانه نان آور خانواده خود است.
شوهر مریض است یا با مشکلات دیگه قرار بروستم. خودم در خانه یک کالاشویی مالاشویی چیز میکنم پیدا شد و شوهرم هم شکر داره، هم پایش میده شده بود که از اونم برش مشکلات پیش شد. دیگه در خانه از نکنی در خانه افتادم. اینی هم سایه های ما نیزی خیر ببینه، یک چیزی که پخته میکنه، یک چیزی ناچیز برم روان میکنه. دیگه خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان و خشک و یا اگر قطق مطق شونگیشان مونده باشم میتیمه. دیگه اینم تو زندگی ستیر میشه.
گلدسته به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پیش قالین شویی ها بودی چی بود میرفتم، حالا به خدا کار مال نیست، نه که فرشویی میکنن، نه قالین شویی که زن که زده کنه، میرم پیششم کالاشویی مالاشویشانه میکنم 50 یا 40 یا 100 چیز گفتم نمیتونی دیگه، مجبور استی که چقدر دادتا میگیری میگیم تا میال 6 ماه کراس هر مسال میگم برای اون دک تا کهو زندگی میکنم.
تنها گلدسته نیست که از این وضعیت رنج میبرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که حدود 12.5 میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی شدید قرار دارند. زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. زینب میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته او به عنوان آشپز کار میکرد، اما به دلیل وضع اقدامات سخت گیرانه طالبان بیکار شده است. زینب میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشه و شخص خودم و خداوند معلوم باشه که اولاده این طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. اینم یال فیل همه گشنه هستم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیلیه کردفتم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
سیمین از زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را بر عهده دارد نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو است.
اونجا اخوال خوندیم از خیستم رفتم نی پیاز داشتم نی کچولو، من اینو که پیاز دادم از کت یک 60 روپه بر کچولو بخر دلم از زندگی بچه دوست از خانه جاب گفتستم این در از وقت دادستم دگه یه نیران مانده که چی کنم.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که بسیاری از مردم در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه به دست آورند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان کمک کنند.
در مجموع ما قصد داریم در ماه‌های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
و افزود که برنامه جهانی غذا برای فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره قبلا گفته بود که در نتیجه کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش وضعیت بشری در این کشور را نگران کننده خواند.
I'm greatly concerned that 2024 Afghanistan humanitarian response plan
من به شدت نگران هستم که پلان واکنش بشر دوستانه افغانستان برای سال 2024 فقط 30% تمویل شده است، یعنی از 3 میلیارد دلار مورد نیاز حدود 900 میلیون دلار دریافت شده است. نشانه های وجود ندارد که منابع قابل توجه اضافی فراهم خواهد شد.
خانم اوتونبایوا هنگام ارائه این گزارش در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه سنبلا گفت که طالبان با اعمال پالیسی‌های محدود کننده بحران بشری را عمیق‌تر می‌کنند. طالبان در کنار محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان، مانع کار آنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز شدند. اقدامی که به گفته نهادهای بین المللی بر روند امدادرسانی و وضعیت اقتصادی خانواده ها در این کشور، به خصوص خانواده هایی که نان آورانشان زنانن، تأثیر منفی گذاشته است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه اسد گفت که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. در این گزارش گفته شده بود که این پول از صرف کمک‌های بشردوستانه، انتقال و اسکان پناهجویان افغان شده و همچنان شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی این کشور در سوئیس انتقال شده است. در گزارش نیز آمده است که نزدیک به 3 میلیارد دلار این پول برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته بود که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون سال 2024 در افغانستان به مصرف رسیده است. در این حال نگرانی های وجود دارد که از کمک های مالی بین‌المللی که برای حمایت از مردم افغانستان صورت گرفته عمدتاً طالبان سود بردند. با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی خانواده های نادار بالا گرفته است. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان می گوید که رسیدن زمستان و بازگشت احتمالی صدها هزار افغان دیگر از کشورهای همسایه و جاهای دیگر مشکلات را شدیدتر خواهد کرد. روزا اوتونبایوا گفته که از کاهش 50% کمک های غذایی در افغانستان، به ویژه زنان و کودکان که 80% دریافت کنندگان این کمک ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. گلدسته هوتک نیز نگران زمستان پیش روست.
به زمستان زیاد خفه هستم. زیاد رنج میبرم، زیاد خفه هستم. تو خفه هستم این خدای چطوری چی علاج کنم در زمستان؟ زمستان پارسال هم به یک رقم سرم تیر می شد که پالوی خانه مامایم از کم زراتش برم در منقلک منداخت و یک سندلیگه که میزه که سرش مانده بودم در زمستان تیر کردم. اوا گرم می کردم در بشکه از لیفه که سرش منداخت مشتکایم همه شندم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. پیام ها و نظریات شما.
برادران شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بیلدنگ و چی جور میکرد، یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهمم چیکار کنم. هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فعلا هم همی خدمتی افغانستان اوقدر ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت که نمتونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خوب آرامی که داره صاحب. با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می دهد. به این ترتیب شنوندگان عزیز می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید در 6 ماه اول سال جاری نهادهای بشردوستانه به شکل از اشکال با 13.4 میلیون تن در افغانستان کمک کردند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در چین می‌گوید که پکینگ از تلاش‌های حکومت طالبان در فعال سازی دهلیز واخان بین چین و افغانستان قدردانی کرده و آماده می‌شود که به تدریج اقدامات را برای امور این دهلیز اتخاذ کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز چهارشنبه باران‌های شدید را در 7 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. آژانس خبررسانی باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه بر اساس اطلاعیه ریاست هواشناسی گفته که وقوع باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در ولایات بدخشان، نورستان، تخار، بنشیر، بغلان، قندوز و بلخ پیش بینی می‌شود. نعیم قاسم معاون رهبری حزب الله لبنان به اسرائیل پیشنهاد آتش بس کرد. او به اسرائیل گفته که یگانه راه حل جنگ کنونی آتش بس است. و تیم‌های کرکت بانوان وست اندیز، آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند و دور نیمه نهایی جام جهانی 20 اوورهای کرکت بانوان را یافتند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیگی.
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شورا هنگام نکاح اقرار به زبان عروض به طور مستقیم نزد بیشتر مردم شرم و ننگ دانسته می شود؟
دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه به جا نیست.
آیا دختر در کنار پسر هم می تواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد و یا نیاز است برایش پدر وکیل انتخاب نمایند؟
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است از اینکه جامعه.
این برنامه زن و زندگی رو به ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت دختر و پسر هنگام نکاح به گونه مستقیم اختصاص داده ایم. با ما باشید. بنابر گفته علمای دینی، اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان، نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسبترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن مرد برگزیده که رضایت دختر پسر در اینجا شرط اول پنداشته می شود. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم این کار را شرم و عیب می دانند که دختر خودش در این گونه موارد گپ بزند. چنانچه اکثراً در دهات و قصبات و حتی شهرها و مراکز افغانستان زیادتر خانواده ها به نظر و ذوق خودشان در انتخاب همسر برای دخترانشان ارزش قائلند تا به انتخاب و رضایت دختر در بزرگترین تصمیمی که در رابطه با زندگی آینده او گرفته می شود. در بسیاری حالات بر علاوه نپرسیدن رضایت دختر، شخصی که من حیث پدر وکیل برای دختر تعیین شده، به جای پرسیدن از رضایت و شرایط دختر، رضایت خانواده او را به ملا امام یا کسی که نکاح را می بندد می رساند. یکی از این مثال‌ها زن 22 ساله است که نمی‌خواهد نام از او برده شود. این زن می‌گوید در سن 16 سالگی او را بدون رضایت و مشوره خواستن از او با مرد نکاح و در سن 19 سالگی او بیوه شده است. به گفته این زن زندگیش تباه شده زیرا یک بار به خاطر نپرسیدن رضایت و تصمیم ازدواجش و حالا به خاطر اینکه یگانه دختر 4 ساله اش را خسرانش از وی نگیرند ازدواج کرده نمی تواند که از همین رو با سرنوشت نامعلومی در خانه پدر به سر می برد.
تکلیف اصاب پیدا کردم بر جمعی افتادم. ای چشم مواز مانمی تو فل جوار شدم. دانم اکت شد. حال یک در خوب است. دل تنگ می شدم. دلم تکان می کرد. تا به امروز سختی را می بینم. سرنوشت معلوم نیست. جوانی من. زندگیم خراب شد. حالم چی کنم؟ سرار من می گیرم. خود عزت می گونه. اولادت می گیرم. مادر دختر من نمی کنم.
گاهی اوقات دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر، عمه و یا خاله دختر صدا میزند که عروس قبول دارد. زیرا بنابر رسم و فرهنگی که در اکثر خانواده های افغانستان موجود است، بلی گفتن و یا شنیدن صدای عروس شرم پنداشته می شود. اما قسمی که دیده می شود این گونه عقدها زندگی زنان را در آینده و بدبختی می کشاند. زن دیگری که همچو حق تلفی هنگام نکاب و صورت گرفته است می گوید به خاطر عدم درخواست رضایتش هنگام نکاح چندین سال خشونت و لطکوب از طرف شوهر و خانواده شوهرش را متحمل شده است.
هیچ گپ ندارد لطکوب مره جنگ میکرد میزد میکند یک روز خوش ندیدیم دکتو چی میگیریان ناب من باقی تو ظلم کسن.
در اکثر مناطق افغانستان در مراسم نکاح مهر مشخص می شود و پدر وکیل و دو شاهد در این مراسم شرکت می کنند. چنانچه شاهدان به اتاق عروس رفته موضوع عقد را با عروس 3 بار تکرار می کنند و بعضی زنان نزدیکان عروس باید 3 بار برای شاهدان بله از طرف عروس را برساند و شاهدان هم این 3 بار بله را رفته به حاضرین اعلام می کند. سپس مهر مشخص می شود و بعد از پذیرفتن مهر از جانب هر دو طرف خطبه نکاح خوانده می شود و آنگاه حاضرین همه دست می زنند و روی سر داماد نقل می پوشند. عبیدالله معصوم یکی از آگاهان مسائل دینی با توضیحات می گوید در کنار رضایت دختر هنگام نکاح این حد خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند همدیگر قرار بگیرند.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یک دیگر را ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیزی بگوید، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مو ترجمانی بکنه پدر وکیل در اینجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکل نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم، بهتر نمیست که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شما است باید مستقیما بگه شریعتی حق برشان داده.
نکاح های جبری و محدود ساختن دختران در اظهار رضایت و عدم رضایت به گونه مستقیم هنگام نکاح آنان را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می دهد که سرانجام زنان به خاطر نجات از این گونه زندگی های تحمیلی زن و شوهری مجبور به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و جدایی می شوند. دیده می شود که در برخی کشورهای اسلامی دختر پسر در مجلس نکاح و همه مهمانان حضور می داشته باشند و همه شرایط هر دو جانب در حضور مهمانان گفته و بعد نکاحت امضا می شود. اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
علاوه انسان باشنده خاله زمان خان پدر وکیل برش میگیرن من تو پدر وکیل میگه دختر رضایت در حالی که دختر رضایت نداره از مولای ما هم باید مستقیما دختر بشه.
باشندگی مکرم کنه در جامعه ما در جامعه اسلامی رواج است باید پدر وکیل داشته باشه. نه دیگه چرا سر بخود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه است.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند، اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه های مناسب تر کدام هاست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه که با عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه، دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود می دانیم. بینان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس می فرمه که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، طبیعی که ایو از یک فرد دیگه عبادت کرده نمی تانه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیماً شرکت بکنه، ای بهتر و افسر و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوها یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلا هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد، در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشه. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد، در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است، اینا میتوانند که برای من وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد، که با تاسف چنین ازدواج های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانون وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است، در فقه حنفی سن تعیین نیست بر ازدواج، ولی همان بلوغ شرط می دانن. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه، بینن همه ازدواج هم شده نمی تانه. ما نمی تانیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسان آزاد که او را ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم، به زندگی آزادی او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که نمه ها نزدی پیامبر اسلام گفت پدر مرا میخواه به برادرزادهش بوده. پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنیم، ولی با تاسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است. ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یاد آور شدم که همیشه افغانستان سرزمین ما، خصوصا اطراف اکناف، پیروی عرف عنعنات هستن. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا، یا روی اما عدم فهم ما از اصولهای دینی ما هست و یا این که حیا را مقدم می دانن، همه اینها سبب شده. حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عرف برویم، اصلها را بگذاریم، در حالی که در اصل می بینیم که دختر خودش حضور داشته باشه. بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار می خواهد. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح هست، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند من مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروند اعتراف بکنند به مو عقد ازدواجشان. طبیعی است که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیلی که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفهای پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما برامو اول حرف شخص منکوهه را بشنویم و که آیا با همین زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره، و اگر موافقت داره چه شرطه هایی داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است، و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که هم سطح باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم است سواد داره، مرد است بی سواد است، میتونه که اما مسیر زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. و طبیعی است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فقها مقدم است و بحث ها در محافل گفته میشه و حالا فلانی شوهرش دکتر است و شوهرش یه است و یه رنج میبره، یه را بهتر میدونه که در اینجا همه مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک بدکف باشن، همسطح باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح، قسمی که شما هم میدونین، بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین میکنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونا میرسونه. آیا این کار چقدر میتونه به نفع دختر باشه؟
خربتر ما احادیث زیاده در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگم 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا برامن رضایت در امور نکاح و حساب میاین. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد. در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد، دختر شرعاً میتواند که همین نکاح و این نکاح شده را فسخ کند. ما احادیث داریم که میتواند فسخ نمایه و برای اجراءات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعد را فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست. اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پول به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر، خیلی مهریه یک موضوع مهم است. باید خواهرای ما بدانند که چی مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفته میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین، و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس همو عروس نمیرسه، به دسترس همو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برا و پاره شوه. اگرچه در یه واخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها میفهمیدن که حال مر حق خودشان است، مرشان چه مقدار است. ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن، هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی می دادن، برای از اون می گفتن که باید مهریه اینی قدر باشه. طبیعیه که در اون جمع در افغانستان هر بروی از یک 5000 شب بگذر و 10000 و 100000 شب بگذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوز هم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمیفهمن. مهر حق کامل خودشان است. خدا نخواست در صورت زمان جدایی میآید، یا که جدایی نه، یا باید شوهر واجب است که اینو بپردازد. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، میگرفتن و یا که شهامت میکرد، خیلی خانم برای شوهرش را بخشش میکرد، حق خودش است که گاهی شهامت میکنه و بخشش میکنه و گاه میگیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که میگرفت، پدر وکیلم میرفت مگر میگفتی اگل اگر پا مهری ازی است، خو یک لک سال خانه دیگه این سبب میشد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شود و حتی هم یک لک هم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تعیین شده که من حد اقل 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که حد اکثر زیر تعیین کنه. خانم در مسجد خیس و پرش گفت که وقتی پیامبر جرأت نکرد تو کیستی که میای حد اکثر تعیین میکنی؟ یعنی ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که حد مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن، ولی بهتر است که اما توان طرف شوهر در نظر گرفته شود که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشوند میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، ای هم در نظر گرفته شود. طبیعی است که مسیر مسیری دشوار است، روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشوند و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانمش باشه و او را پرداخت کردن تانه ای هم انصاف نیست. و خوب است که یک مهر تعیین شود که فردا بتانن اگر خدای نخواسته مسیر جدا شدن باز او زمان بخیر اجباری است که از دستش گرفته میشن. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ای را بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، ای طبیعی است که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خودش شنیده نمی شه، آیا این نکاح نکاح جبری گفته نمی شه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمی شه خواهم وکیلی که می گیره، وکیل صالحانه و نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهدا بده که فلانی را وکیل گرفته و نیاز است مشوره شود. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه. در صورتی که در اینجا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده باز میتونه که او پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برا از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا 3 شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچ جا جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب بازان نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خورد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و با چند سنش خورده است تأثیرات روانی برش داره، اما از عهده کار خانواده شوهر برآمده نمیتونه و چون یک طفل است و سن قانونی خود تعیین نکرده، حتی در حرف فقها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتونه از عهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده از عهده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از ادای او برامده میتونم بود با او بگذارن، هیچ مشکل نیست. ولی اگر نباشه باز طبیعی است که اگر این طرف هم جبر است باز او طرف جبر میشه، او طرف در نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواست جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید اما توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شد و بهتر است. همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشه که خدا نخواست در مسیر را هم جدا میشوند. نظر خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و او با او بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
کوچه باغ پر از عطر مهربان، جنگل سرشار از شمشادهای باد، او بهشته که مرا با گناهانم میپذیرد میپذیرد. حضورت حضورت